باز صحبت از بوفکور کرده بودی که تریاک و عینک و تنباکو در اون زمان وجود نداشته، ولی این موضوع تاریخی نیست. یک نوع فانتزی تاریخی است که آن شخص به واسطه اینستینکت دیسیمولیشن یا سیمولیشن فرض کرده است و زندگی واقعی خودش را رمانسه قلم داده. به هیچ وجه تاریخی حقیقی نیست. تقریبا رمان آنکانسیان است. یک بسته 6 جلد بوفکور برای لوزاک فرستادم. شاید بسته دیگری هم بفرستم. همه از 40-50 جلد بیشتر چاپ نکردم. اگر بنا بشود به ایران برگردم، یک صفحه کاغذ و نوشته هم نخواهم توانست با خودم ببرم.
قسمتی از نامه 27 ژوئن 1937 میلادی، تابستان 1316 شمسی صادق هدایت، از بمبئی به دوستش مشتبه مینوی در تهران. سلام. به 13 برنامه از رشته برنامه‌های پیشگام داستان نویسی جدید در ایران به مناسبت 100 سالگرد تولد صادق هدایت خوش آمدید. در این قسمت از نامه هدایت به مینوی به چند نکته برمی‌خوریم. اول اینکه مشتبه مینوی قبلا هم در نامه‌هایش درباره داستان بوفکور از او سوال‌هایی کرده بوده است و این سوال‌ها زمینه انتقادی داشته است. دوم اینکه بی‌منطقی نظام داستانی بوفکور چیزی بوده است دور از دریافت یا انتظار مشتبه مینوی و این امر او را به طرح ایرادی تاریخی واداشته بوده است. سوم اینکه صادق هدایت بوفکور را در بمبئی آن هم در 40-50 نسخه چاپ کرده بود و 6 جلد از آن را برای کتابفروشی معروف لوزاک در لندن فرستاده بود. و چهارم اینکه در آن زمان در ایران سانسور بسیار شدید بوده بود به طوری که صادق هدایت نمی‌توانسته بود نسخه‌هایی از بوفکور یا هر نوشته دیگری را با خود از هند به ایران بیاورد. اما ابهام بوفکور به چیزهایی مثل ناهمزمانی تاریخی در روایت یا به گفته خود هدایت روایت دنیای آنکانسیان یا ضمیر نابخودآگاه محدود نمی شود. و این ابهام علتهای متعددی دارد. از دکتر مارتا سیمیتچیوا، استاد فرهنگ و تمدن اسلامی در دانشگاه یورک در تورنتوی کانادا که فارسی را در ایران آموخته و مقالاتی درباره بوفکور نوشته است، می پرسم که چه عواملی موجب این همه ابهام در بوفکور شده است؟
ابهام در بوفکور تا حد زیادی ناشی از این است که داستان به تمامی از دیدگاه کسی روایت میشه که آدم نمیتونه به قضاوت او اطمینان داشته باشه، چون او هم کسی است که حتی خودش نمیدونه وقایعی که روایت میکنه واقعیت است یا ساخته خیال خودش. راوی بوفکور به زمان و مکان اعتنایی ندارد. او زندانی ذهن مغشوش خودش است و رابطه اش رو با دنیای آدم‌های معمولی یا به قول خود او با دنیای رجاله‌ها قطع کرده است. در نتیجه او هیچ گونه پیوندی با واقعیت‌های بیرون از خود ندارد و هیچ گونه معیار عینی هم در دست نداره که بتونه تشخیص بده چه خیال است و چه واقعیت است. به همین سبب هم روایت او مغشوش و در هم و بر همه و خود این روایت هم به قوانین زمان و مکان وابسته نیست. حالا خواننده‌ای که به وقایع فقط از چشم راوی نگاه میکنه خارج از روایت او هیچ نقطه اتکایی نداره و او هم نمیتونه تشخیص بده چه خیال و چه واقعیت است یا به دنیای آشفته راوی نظم بده. به این ترتیب خواننده هم به درون دنیای راوی کشیده میشه و سایه او میشه. همون سایه‌ای که به قول هدایت روی دیوار افتاده، مثل جغد خم شده و چشم بر نوشته‌های راوی دوخته و هرچه آن می‌نویسد خواننده با اشتهای تمام می‌بلد.
به دکتر سیمیتچیوا میگویم که او در مقام پژوهشگری که بین داستان بوفکور و ادبیات کلاسیک فارسی پیوندهایی می‌بیند، با ابهام یا پیچیدگی‌ها و پراکندگویی‌های بوفکور چگونه برخورد کرده است و در این برخورد و تأمل به چه نتیجه‌ای رسیده است.
پژوهشگر برای اینکه در دام داستان راوی نیفته، می‌تونه با توسل به یکی از تئوری‌های ادبی از سیر روایت فاصله بگیره. از این فاصله هم می‌تونه به بررسی داستان بپردازه. الگوها و مضمونهای ادبیات کلاسیک به من کمک می کند که از این داستان فاصله بگیرم و یک نکته اتکا بیرون از سیلی روایت پیدا کنم تا بتوانم آن رو تعبیر کنم. از این دیدگاه بوفکور دیگر مغشوش و گیج کننده نیست و بسیاری از تکه‌پاره‌های روایت در جای خود قرار می گیرد و آدم میتونه در داستان یک منطق درونی ببیند. البته نمیخوام بگم که به این ترتیب معمای بوفکور به طور کلی حل میشه یا ابهام آن از میان میره، ولی به هر حال از این طریق طرحی کلی از داستان بوفکور نمودار میشه که قابل تعبیر و تفسیره. یک طرحی که در آن بسیاری از اجزای گیج کننده داستان روشن میشه و اون وقت خواننده از ملاحظه این طرح لذت میبره و دچار شگفتی میشه.
اما مشکل بزرگ خوانندگان امروز بوفکور این است که کمتر پژوهشگری مثل دکتر سینیتچیوا منطق نهفته مضمون اصلی آن را در عناصر فرهنگ بومی صادق هدایت در شعر تغزلی کلاسیک فارسی جستجو کند. مدرنیسم غربی از اوایل قرن بیستم تا به امروز، چه در زمینه داستان نویسی، چه در زمینه نقد ادبی، جریانی جدا از جریان کلی جامعه و فرهنگ زمانه ایجاد کرده است که بیشتر در دانشگاه‌ها، کلاس‌های تعلیم ادبیات خلاقه، مجلات ادبی خاص نخبگان و مجلات نقد کتاب مطرح است. چنان که انگار این نوع داستان نویسان در مرتبه اول برای دانشگاهیان و منتقدان می نویسند، نه برای خوانندگان. مصطفی فرزانه، نویسنده، فیلمساز و دوست نزدیک صادق هدایت که کتاب آشنایی با هدایت را در دو جلد نوشته است، در کتاب دیگری با عنوان عنکبوت گویا که در سال 1996 در پاریس منتشر شد، درباره مدرنیسم گرایی صادق هدایت می گوید،
آشناییم با صادق هدایت باعث شد بلند پروازیم بالا بگیرد، مگر نه اینکه در همان روز اول ملاقاتمان هدایت اشتفان زویگ را نویسنده دست دوم قلمداد کرد، مگر نه اینکه در نظر او زویگ برای کسانی چون دشتی و دار و دستش اهمیت داشت که از ادبیات مدرن فرنگ بی اطلاع بودند، مگر نه اینکه هدایت دشتی و امثال او را آخوند عقب مانده می دانست، مگر نه اینکه در اولین روزی که به خانه‌اش رفتم کتاب‌هایی به من امانت داد که جز فرانس کافکا هرگز اسم نویسندگانشان را نشنیده بودم و در همان روز گفت شما بچه‌های قرن اتم دیگر چرا پی این جور موجودات ما قبل تاریخی می‌روید؟ ادبیات عوض شده، دیگر قصه بی بی گوزک نیست، ادبیات قبل از جیمز جویس، بعد از جیمز جویس.
البته صادق هدایت اولین بار در سال 1325 نسخه ای از کتاب اولیس نوشته جیمز جویس به دستش رسیده بود و اگر می‌خواست درست و اصولی با جویس آشنا شود، اول باید دوبلینی‌های او را می‌خواند و بعد تصویر جوانی هنرمند او را و بعد خواندن اولیس را شروع می‌کرد. او در نامه 8 شهریور 1325 خود به شهید نورایی، یعنی 10 سال بعد از انتشار بوفکور و 1 سال بعد از انتشار حاجی آقا، می‌گوید
جرجانی قبل از رفتن کتاب معروف اولیس را به من داد. همونطور که مژده داده بودید، جلد شیک اما ناراحتی دارد، چون کلفت است و به اشکال می شود خواند. با وجود این تا حالا نصفش را خواندم. شکی نیست که این کتاب یکی از شاهکارهای انگشت نمای ادبیات است و راههای بسیاری به نویسندگان بعد از خودش نشان داده و هنوز هم خیلی ها از رویش گرده بر می دارند. اما خواندنش کار آسانی نیست و فهمش کار مشکل تری است. من که نمی توانم چنین ادعایی داشته باشم، ولی مطلبی که آشکار است نویسنده وحشتناک نکره‌ای دارد که شوخی بردار نیست. متاسفانه الان وضعم جوری شده که فرصت مناسبی برای خواندن ندارم و بیشتر اوقات به بتالت می‌گذرد.
و این جیمز جویس کسی است که در همه عمرش در مقام داستان نویس مجموعه داستان‌های کوتاه دوبلینی‌ها و رمان‌های تصویر جوانی هنرمند اولیس و فینیگانز ویک را نوشت که چون اس انتهای فینیگان علامت آپاستروف ندارد، خود انگلیسی زبان‌ها هم نمی‌دانند که آن را فینیگان ها بیدار می شوند بیانگارند یا بیداری فینیگان. او در سال 1904 که 22 ساله بود، به مدت 2 سال داستانی در 1000 صفحه درباره زندگی خودش نوشت با عنوان استیفن هیرو و در آن زمان با ادبیات مدرن آشنایی بیشتری پیدا کرد و این کتاب 1000 صفحه‌ای را با تکنیک جدید در طی 10 سال به رمان کوتاهی تبدیل کرد در حدود 200 صفحه به نام تصویر جوانی هنرمند که در سال 1916 منتشر شد و به عنوان نمونه‌ای از داستان نویسی مدرن در اوایل قرن بیستم شهرت یافت. بعد از 1914 تا 1922 مشغول نوشتن اولیس بود که نوشتار مدرن تری است از همون داستان قبلی که با به افراط کشاندن تکنیک به مدت 16 سال به صورت فینیگانز ویک درآمد و آن را گیج کننده ترین معمای حل نشدنی در تاریخ ادبیات خواندند و در روزنامه گاردین درباره آن گفتند این اثر به زبان انگلیسی یا هر زبان دیگری به مفهومی که مردم از زبان در ذهن دارن نوشته نشده است. در آن کلمه هایی به کار رفته که از 8-9 زبان متفاوت ساخته شده است. اما این فقط یکی از فنهایی است که در نوشتن کتاب به کار رفته است و از جزئی ترین دشواری های متن است. چون آقای جویس از زبان به عنوان وسیله جدید استفاده می کند. خود جویس هم در مورد دشواری درک نوشته هایش گفته است، تنها درخواستی که من از خواننده ام دارم این است که تمام عمرش را وقت خواندن آثار من بکند. و در مورد اولیس گفتند که هرچند نوشتن این رمان در سال 1922 پایان یافت، تمام نقدها و تفسیرهایی که در 80 سال گذشته درباره آن نوشتند و آنچه بعدها خواهند نوشت، بخش‌هایی از این داستان پایان ناپذیر خواهد بود. یعنی که اولیس کارمایه منتقدان است، نه رمان برای خوانندگان. و در مورد فینیگانز ویک هم، وقتی که مکس ایستمن نویسنده آمریکایی از او پرسید چرا کتاب را با این شیوه بسیار دشوار و پیچیده نوشته است، جویس در جواب گفت برای اینکه منتقدان را 300 سال سرگرم نگه دارم. آیا صادق هدایت که زبان فرانسوی می‌دانست و با زبان انگلیسی آشنایی کمی داشت و ادبیات پیش از جویس را قصه های بی بی گوزک می‌خواند، حاجی آقا و توپ مرواریدش را می‌توان ادبیات بعد از جویس ارزیابی کرد؟ فریدون هویدا داستان نویس، منتقد سینما و از دوستان نزدیک صادق هدایت می‌گوید
در مورد اولیسیس باید عرض کنم که ترجمه که به زبان فرانسه تقریبا همزمان که به انگلیسی چاپ شد، این ترجمه فرانسه هم چاپ شد. این ترجمه یک ترجمه فوق‌العاده‌ای بود، برای اینکه کسانی که این اولیسیس رو به فرانسه ترجمه کردن از نویسندگان مهم خود فرانسه بودند که به زبان انگلیسی هم مسلط بودند. و این ترجمه فرانسه اولیسیس از بعضی لحاظ میشه گفت که هم سطح خود اصل انگلیسیست. و من خودم شاهدم که وقتی با هدایت آشنا شدم در همون 1324 دیدم که وقتی از جویس صحبت میکرد ملتفت شدم که واقعا میدونست که اهمیت جویس در ادبیات انگلیسی زبان چیست.
میگویم که مدرن بودن نوشته های جیمز جویس بیشتر در عناصری است که در بوفکور ملاحظه نمی شود و نظیر عناصر تصویرها و توصیفهای مدرن و شایان توجه در بوفکور را در نوشته های ریلکه، ژراردو نروال، گیدو موپاسان، ادگار آلن پو و مانند اینها بیشتر می یابیم.
اهمیت هدایت در ادبیات فارسی به عقیده بنده اینه که یک ستایل خودشو به وجود آورد. اهمیت بوفکور در اینه که یک اثر واقعا بدی ایجاد کرده بود. بی خود نیست که آندره بروتون که مؤسس حرکت سورئالیست در فرانسه بود، وقتی ترجمه فرانسه بوفکور رو خوند، ترجمه که روژه لسکو با تصحیحات خود هدایت در اون ترجمه کرده بود، وقتی آندره بروتون اینو خوند گفت که کتاب هدایت جزو 20 تا کتاب شاهکار قرن 20ه. و علت این اظهار نظر این بود که یک بداعت مهمی در این اثر وجود داشت.
شاید تاثیرپذیری صادق هدایت از نویسندگان غربی به طور عام و از مدرنیست ها به طور اخص را بیشتر در اجزایی که از آنها گرفته است بتوانیم بیابیم تا در مضمون اصلی داستان بوفکور یا در سبک نوشتن آن. در واقع بوفکور این از غیر گرفته های آن را که به کنار بگذاریم باز یک داستان ایرانی است.
بله، یک داستان ایرانیه و از لحاظ استایل هم بداعت خودشو داره، یعنی نمیشه گفت که این تقلیدیست از آثار دیگه. اهمیت بوفکور همینه و به عقیده بنده واقعا یک شاهکاریست، نه فقط در ادبیات فارسی بلکه در ادبیات جهانی جای خودو داره. و کسانی هم که میخوان حالا از هدایت تقلید کنن کارشون خیلی ضعیفه و بهتره اونا هم همون درسی که هدایت به ما میداد که آشنایی با ادبیات خارجی نباید اصالت نویسنده ایرانیو از بین ببره.
این اشاره فریدون هویدا را دکتر تقی مدرسی، نویسنده داستانهای یکولیا و تنهایی او، کتاب آدمهای غایب و آداب زیارت در سال 1337 در مقاله تحت عنوان نگاهی به داستان نویسی فارسی در مجله ادبی صدف به این صورت بیان کرد.
بوفکور به نحو بی‌نظیری بعد از سال 1941 میلادی از طرف جوانان استقبال شد. بسیاری از جوانان تحت تأثیر دنیایی که بوفکور برایشان خلق کرده بود شروع به نوشتن داستانهایی کردند. کم کم این نفوذ از استقلال و جسارت نویسندگان میکاست. بر اثر قدرتی که بوفکور در فضای ادبی ایران به دست آورد و به علت نبودن نقد صحیح یک سلسله نوشته هایی به آمد که باید آنها را نوشته های بوفکوری نامید. نوشته های بوفکوری دارای دو خاصیت مهم هستند. یکی این که نوشته بیشتر به صورت مکاشفه درونی است، یعنی که یک نفر از اول تا به آخر در یک دنیای ذهنی مسائلی را طرح می کند و خیشتن را می کاود. و دیگر این که فاقد حرکت یک حادثه زنده است. داستان فاقد حادثه است و خود به خود حرکت نمی تواند داشته باشد. مسائلی هم که مطرح می شود تمام در اطراف همان مسائلی است که در بوفکور طرح شده. هیچ کدام از این داستان ها که در آنها کوششی برای یافتن تشبیه های نو و شاعرانه به چشم نمی خورد نتوانست به پایه بوفکور از هر جهتی که فرض شود برسد، چون این دنیا فقط و فقط به خود هدایت تعلق داشت و من هدایت آن را ساخته بود.
می گویند بوفکور زیباست، توصیف های زیبا و حیرت انگیز از دنیای درون آدمی دارد. هر جای آن را که بخوانید شما را از واقعیت حالتون جدا می کند و به فضای رویایی می برد. و اینها و مانند اینها تعریف هایی است که می توان درباره نقش های کاشیکاری ها، نقش های قالی ها، پرده های قلمکار و مخصوصا غزل های فارسی کرد. آیا صادق هدایت داستانی را که داشته با این نقش و نگارهای پیچیده و مکرر به صورت پرده ای برای تماشای ذهن غزل پسند ایرانی درآورده است؟ دکتر سیمیچیوا در این باره می گوید:
درسته که همه این ترکیب پیچیده و خیلی زیبا هست و نمونه از ظرافت هنرهای سنتی ایران است، ولی همه اونها ثابت و خالی از پویاییه. مثلا اگه به طرح یک قالی اصفهان نگاه کنید، هرچند که پیچیده هم باشد، اگه به آن با دقت و حوصله نگاه کنید میتونید خط حرکت نگارهای آن رو دنبال کنید. اما بوفکور اینطور نیست. به نظر من آن بیشتر شبیه کالیدوسکوپ است، همون بازیچه‌ای که برای بچه‌ها می‌سوزند و دارای تکه‌های رنگین است و هر وقتی که آن رو بچرخونید یا تکان بدهید یک نقش تازه‌ای و نقش ناپایداری جلوی چشم شما ظاهر میشه. داستان بوفکور هم همینطوری، از هر زاویه‌ای به اون نگاه کنید یک نقش دیگری در آن پیدا میشه. ابهامی که در بوفکور می‌بینیم یکی از مشخصات اصلی هنر آوانگاردیسم در اروپا که به برندی در شعر کلاسیک فارسی شباهت دارد. بنابراین اگر بخواهیم بوفکور رو به یک نوع خاص در شعر فارسی تشبیه کنیم میتونیم بگوییم که شبیه غزل رندانه است، به خصوص شبیه به غزلهای حافظ. ابهام بوفکور مثل ابهام شعر حافظ است که هر کس آن رو بنا به تمایل و طبع خود تعبیر میکند و میخوند. البته هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه که معمای آن رو به طور کامل و قطعی حل کرده است. پس با وجود این که تا به حال صدها صفحه نقد ادبی درباره بوفکور هدایت نوشته شده است، از آنجایی که هر نسل این داستان رو به دیگری میخوند باز هم صدها صفحه در باره آن نوشته خواهد شد.
13 برنامه از رشته برنامه‌های پیشگام داستان نویسی جدید در ایران به مناسبت 100 سالگرد تولد صادق هدایت را در اینجا به پایان می‌بریم. در برنامه بعدی که آخرین برنامه جدید بود، نگاهی به تأثیرپذیری‌های صادق هدایت از نویسندگان غربی خواهیم داشت و نیز به موضوع از فیضان افتادن چشمه خلاقیت ادبی او بعد از سال 1325 خواهیم پرداخت. خدا نگهدار.